دو بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در پنجشنبه دهم بهمن ماه 1398. من رویا کریمی مژ در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش که به بررسی آنچه امروز در ایران میگذرد خواهیم پرداخت. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم مرداد قاسم‌فر و مشهور خبرهای امروز.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله تحلیل خبری رادیو فردا. روز جمعه با اعلام 43 کشته جدید، شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 213 تن افزایش یافت. گفته می شود تعداد تلفات ناشی از این ویروس رو به افزایش است. این در حالی است که به گفته کمیسیون بهداشت ملی چین، با شناسایی 2000 مورد تازه از افراد آلوده به ویروس کرونا در این کشور، تعداد بیماران شناسایی شده به حدود 6700 تن افزایش یافت. بنا به همین گزارش 120 تن دیگر در چین به دلیل مشکوک بودن به آلودگی تحت نظارت‌های پزشکی قرار دارند. بر اساس گزارش‌های اولیه، این ویروس مرگبار از خانواده کرونا از یک بازار فروش حیوانات وحشی در شهر ووهان چین آغاز و گسترش یافته است. با گسترش شیوع ویروس کرونا به 20 کشور جهان، ایالات متحده آمریکا با افزایش هشدارها به بالاترین سطح از شهروندانش خواست که از سفر به چین بپرهیزند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان بهداشت جهانی وضعیت بین‌المللی مرتبط با خطرات این ویروس را به درجه اضطراری افزایش داد. در حال حاضر بسیاری از خطوط هوایی جهان پروازهای خود را به چین تعلیق کردند. مغولستان و روسیه نیز مرزهای خود را به روی چین بستند. ایتالیا و اسرائیل پرواز به این کشور را ممنوع کردند. ژاپن، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و چندین کشور دیگر نیز صدها شهروند خود را از چین خارج کردند. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اما میگوید به رغم غربالگری ویروس کرونا در مبادی کشور، هنوز تصمیمی برای محدودیت پروازهای چین گرفته نشده است. بنا به گزارش‌ها، به رغم اقدامات جدی چین از جمله قرنطینه سازی بیش از 50 میلیون تن در ووهان و استان هوبی، تعداد کشته‌ها و مبتلایان به این ویروس رو به افزایش است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر مخالفت شدید خود با طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان که در آنکارا سخن میگفت با بیان اینکه بیت المقدس خط قرمز ماست و اورشلیم برای فروش نیست، افزود:
Şimdi 100 yılın anlaşması diyorlar.
اسمشو گذاشتن معامله قرن. معامله قرن؟ درباره چه معامله قرنی صحبت میکنید؟ این معامله نیست. این یک طرح اشغال است.
اردوغان که خود را مدافع حقوق فلسطینی ها میداند، پیشتر نیز گفته بود که این طرح برای ترکیه قابل قبول نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با رونمایی از طرح صلحی با هدف حل و فصل مناقشه اسرائیل و فلسطین گفته بود که بیت المقدس پایتخت جدا نشدنی اسرائیل باقی خواهد ماند. روابط ایالات متحده و ترکیه پیش از این نیز در سال 2017 و پس از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به عنوان پایتخت جدید اسرائیل دستخوش تنش شده بود. 13مین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شامگاه پنجشنبه در هتل پارسیان انقلاب تهران برگزار شد. در این جشن حامد بهداد برنده تندیس بهترین بازیگر برای فیلم قصر شیرین هنگام دریافت جایزه‌اش از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه یاد کرد. نوید محمدزاده برنده تندیس خلاقیت در بازیگری برای نقش آفرینی در فیلم‌های سرخپوست و متری 6.5 جایزه‌اش را به خانواده‌هایی تقدیم کرد که عزیزانشان را در سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین از دست دادند. همایون غنی‌زاده برنده بهترین خلاقیت و استعداد درخشان در کارگردانی فیلم مسخره باز با تقدیم جایزه‌اش به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه و خانواده‌اش از او به عنوان کشته راه وطن یاد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت دموکرات روز پنجشنبه دو طرح را برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهوری ایالات متحده تصویب کرد. یکی از این طرح‌ها اختیارات کنگره را در سال 2002 برای جنگ با حکومت صدام حسین در عراق به دولت داده شده بود لغو می‌کند. طرح دیگر از هزینه کردن پول مالیات برای اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره جلوگیری می‌کند. احتمال تایید این لوایح در ثنای آمریکا که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند زیاد نیست.
سپاسگزارم از همکارم مرداد قاسم‌فر که ما را در جریان مهمترین خبرهای امروز قرار داد. اما اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید میتونید جزئیات بیشتری از خبرها رو بر روی وبسایت ما مطالعه کنید با آدرس radiofarda.com. مهمترین خبری که در حال حاضر بر روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده، سازوکار بشردوستانه سوئیس برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران است، موضوعی که در همین مجله خبری با آن خواهیم پرداخت. اما ببینیم در مجله پیش رو چه خواهیم داشت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تحریم شد. ایران میگوید پیشرفت هسته‌ایش با پیش از برجام غیر قابل مقایسه است.
اینها یک شعارهای پوچی است که میدن برای توجیه سیاست‌های خودشون.
نگاهی خواهیم داشت به همین موضوع. کانال مبادله دارو و کالاهای کشاورزی میان ایران و سوئیس. در گفتگو با مهرداد عمادی به بررسی این کانال و اینستکس خواهیم پرداخت. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. روز گذشته برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از وضع تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. همکارم سمیرا قرایی که این خبر رو پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. سمیرا، چه جزئیات بیشتری در مورد این تحریم‌ها می‌دونید؟
روی روز گذشته یک کنفرانس خبری داشت برایان هوک نماینده ویژه امور خارجه آمریکا برای ایران و در اون کنفرانس نکاتی رو راجع به ایران اشاره کرد. بخشی که من دنبال کردم در رابطه با تحریم‌هاست. آقای هوک در دو بخش این تحریم‌ها رو اعلام کرد. اول اینکه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم‌های تازه‌ای وضع میشه و بخش دوم معافیت‌های تحریمی که قرار هست برای 60 روز دیگه تمدید بشه. یعنی از یک سو ما وضع تحریم‌های تازه رو داریم و از سوی دیگه تمدید معافیت تحریمی پروژه‌هایی که مشخصاً یک جورهایی برنامه هسته‌ای ایران رو قرار محدود بکنه، اونها تمدید شدند. اما این که کدوم سازمان بوده، سازمان انرژی اتمی ایران بوده، خودت هم اشاره کردی، و رئیس این سازمان علی اکبر صالحی، اجازه بدید که از خود برایان هوک بشنویم بخشی که اشاره میکنه به اینکه به چه دلیلی آقای صالحی رو تحریم کردند.
Today we are sanctioning the Atomic Energy Organization of Iran. We are also sanctioning its chief officer علی اکبر صالحی.
امروز ما سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی را تحریم می‌کنیم. سازمان انرژی اتمی نقش بزرگی در نقض تعهدات هسته‌ای ایران داشته. حد تعیین شده برای درجه خلوص و ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌سازی شده را نقض کرده. رئیس این سازمان شخصاً مسئولیت نصب سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را بر عهده داشته تا ایران قابلیت غنی‌سازی‌اش را افزایش دهد. او همچنین میزبانی مراسمی را بر عهده داشته که طی آن ایران گازرسانی به سانتریفیوژهای IR6 را آغاز کرده. همچنین آمریکا برای 60 روز 4 معافیت برای همکاری اتمی با ایران را تمدید می‌کند. این معافیت‌ها اجازه می‌دهد تا پروژه‌های عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای که خود محدودکننده فعالیت‌های هسته‌ای ایرانند ادامه پیدا کند.
Of non-proliferation projects that constrain Iran's nuclear activities.
روی در نتیجه آمریکا از یک طرف سازمان انرژی اتمی ایران رو تحریم کرد و از طرف دیگه برخی از معافیت‌های تحریمی پروژه‌های هسته‌ای رو تمدید کرد و خب این خودش نکته بود که یکی از خبرنگاران در نشست دیروز بهش اشاره کرد که شما از طرفی دارید یک سری تحریم‌های تازه رو معرفی می‌کنید اما از اون طرف یک سری معافیت‌های تحریمی رو هم دارید تمدید می‌کنید. علتش چه هست؟ که آقای هوک گفت معافیت‌هایی که ما تمدید کردیم در واقع خودش یک جور عامل بازدارنده است. بشنویم با هم.
So these are for 60 days. These are designed to limit.
این معافیت‌ها طراحی شدن تا محدود کننده باشن. مثلا باز طراحی راکتور عراق یا حمایت از راکتور اتمی بوشهر تا ایران نیازی به غنی‌سازی نداشته باشه.
اما سمیرا واکنش ایران به این موضوع چه بوده تا به حال؟
ایران به هر حال از عصر گذشته که این خبر منتشر شده و کنفرانس خبری آقای هوک برگزار شد واکنش های داشتیم. مهمترینش مربوط هست به عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران که گفته که تحریم آقای صالحی هیچ تأثیری بر پیشرفت برنامه هسته ایران نخواهد داشت و از طرف دیگر واکنش عباس عراقچی رو داشتیم که در یادداشتی در اینستاگرام خودش نوشته که همین که آقای صالحی رو تحریم کردند میشه دید که چقدر آمریکا از این که فشارهای حداکثریش به بنبست رسیده عصبانی و مستعصل. شنوندگان رادیو فردا از فشارهای حداکثری حتما میدونند، سیاستی که با روی کار اومدن دونالد ترامپ و خروج آمریکا از برجام از سوی دولت ترامپ در حال پیگیری است. آمریکا در تلاشه که ایران به شکل کلی رفتارهاش رو تغییر بده به ویژه در منطقه و در رابطه با برنامه موشکی.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی که ما رو در جریان جزئیات تحریم‌های جدید قرار داد. اما دقایق پیش در گفتگو با مهران مصطفی کارشناس هسته‌ای و مسائل سیاسی ساکن پاریس از او در مورد اهمیت تحریم علی اکبر صالحی پرسیدم.
هدف از تحریم آقای صالحی دو فشار هست، یکی مستقیم به خود ایران و دومی به اروپایی ها. فشار مستقیم به ایران از این جهت است که اولا این ترتیب کارها باعث میشه که مانور دیپلماتیک ایران کمتر بشه، مثلا آقای صالحی دیگه نتونن بیان امریکا، و دوم این که باعث میشه که فشار بیارن به ایران برای خارج شدن از NPT. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که فقط اگر مسئله آقای صالح نباشه و سازمان انرژی اتمی ایران هم باشد چگونه میتوان این سازمان تحریم باشه و بتونه در کادر برجام در اغما با اروپایی ها و با مسئولان سازمان انرژی اتمی جهانی همکاری کنه. از اینها در داخل ایران رو میبره به سمت و سوی خارج شدن و این سیاست رو پیش گرفتن که از NPT خارج بشه. البته ایران فعلا همچین کاری رو نکرده و دارن مطرح میکنه. دومی که به اروپایی ها فشار میاره، اگر یادتون باشه آقای الکبر صالحی قبل از برجام زبانی که وزیر خارجه نبود و در همین پست بود از طرف اروپایی ها در لیست تحریمی ها قرار داشت و اکنون آمریکا این فشار رو به اروپا میاره، به باقی مانده اروپا، برای که انگلیس تقریبا سیاستش با آمریکایی ها یکی شده، این فشار رو میاره که چون ایران تعهدات خودش رو در کادر برجام هم انجام نمیده باید بریم به سمت سوی یک برجام دوم و یک سری مذاکرات دیگه. هدف آمریکایی ها این دو فشار هست، به ایران و به اروپایی ها.
اما آقای مصطفی از سوی دیگه روز گذشته وزارت خارجه آمریکا به شرکت های روسی، چینی و اروپایی اجازه داده تا به همکاری با سایت های هسته‌ای ایران ادامه بدن و دلیل اون رو هم محدودیت روند دستیابی تهران به سلاح اتمی خونده. این حرکت، این اجازه در واقع چطور ممکن هست که محدودتر بکنه فعالیت ایران رو؟
البته این اجازه رو فعلا به طور محدود به ایران دادن در برای 60 روز و در 60 روز آینده دوباره در باره این مسئله امریکا تصمیم داره. و آقای برایان هود از حال گفته که احتمال این که آمریکا این تحریم ها رو دیگه معاف نکنه بسیار محتمل هستش. فعلا امریکایی ها نمیخوان از درود برجامی که خصوصا مربوط به روس ها و چینی ها میشه مسئله ایجاد کنن، ولی این چندان تفاوتی در ماجرای برجام نداره، برای که این همکاری ها بسیار محدود هستش و به چیز قابل توجهی نرسیده. به غیر از اینکه سقوط هسته ی بوشهر باید به روسیه بره و عملا اگر این کار انجام نشه برای امریکا خطر بیشتری داره که اون سقوط در ایران باقی بمونه.
آقای مصطفی، آقای عراقچی در واکنش به تحریم آقای صالحی گفته که امروز توانمندی های ایران در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به گفته آقای عراقچی قابل مقایسه با قبل از برجام نیست. چقدر این ادعا میتونه نزدیک باشه به واقعیت؟
ببینید، اینها یک شعارهای پوچیست که این افراد میدن برای توجیه سیاست های خودشون. 5 سال الان از این ماجرا گذشته، حال اگر بتوانند مثلا چند تا سانتریفیوژ جدید رو راه بندازن، این یک افتخار بزرگی نیست در این مدت. و اینها به اصطلاح جنگ زرگری است که انجام میدن برای قانع کردن افکار عمومی در داخل کشور، و الا کسانی که در خارج از کشور و کارشناسان میدونن که اینها بیهوده و پوچ هست این گفته.
مهران مصطفی کارشناس هسته‌ای در پاریس به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما سفارت سوئیس در تهران پنجشنبه 10 بهمن ماه به انتشار پیامی در توییتر اعلام کرده که سازوکار مالی سوئیس برای تحویل اقلام انسان دوستانه، تامین اقلام کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی به ایران به طور آزمایشی فعالیت خودش را آغاز کرده. اما امروز جمعه 11 بهمن ماه رئیس کل بانک مرکزی ایران میگه سازوکار واردات اقلام بشر دوستانه که با همکاری دولت‌های سوئیس و آمریکا راه اندازی شده ناکافیه. در گفتگو با مهرداد عمادی کارشناس مسائل اقتصادی از او در مورد جزئیات سازوکار مالی میان ایران و سوئیس پرسیدم.
تقریبا میشه گفتش که یک خط موازی بود با اینستکس، منتها چون اینستکس اروپای 3 بود و اونها شرایط خودشون داشتن برای شفاف کردن استفاده از اون، ایران نیاز داشت به یک چارچوبی که این چارچوب مستقیما تایید شده باشه از خزانه‌داری ایالات متحده، که دیگه مثل اینستکس نیاز نداشته باشن که در هر معامله این مدارک رو جمع کنن که ما این کار کردیم و خزانه‌داری امریکا نتونه اینا رو تنبیه کنه، شرکت هایی که کار میکنن. در این راستا این جمعاتش مستقیما با مشارکت آلابا چوب همیشه برمیداریم به سر خزانه‌داری امریکا، ولی واقعا اینجا خزانه‌داری امریکا اونها بودن که چراغ سبز رو نشون دادن که ما نه تنها تایید میکنیم تشکیل یک همچین کانالی رو، بلکه همکاری میکنیم که با شما که برای راهنمایی و تسریع استفاده از این کانال برای نیازهای انسانی.
و آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران خواسته که در واقع این مکانیزم بانکی برای انتقال و تامین منابع خرید کالاهای اساسی هم فراهم بشه. این کالاهای اساسی چه تفاوتی داره با اون چیزی که در حال حاضر مبادله دارو و کالاهای کشاورزی ارزیابی شده؟ چه موارد بیشتری رو ایران توقع داره که این کانال براش فراهم کنه؟
ما نگاه کنید به جدولی که تعیین شده، این مربوط به کالا تولیدات دارویی، کالاهای شیمیایی برای تهیه تولیدات دارویی، چیزایی که شما می‌خرید برای درون ایران اونها تاکید می‌کنید که اون ترکیب جدید رو استفاده کنید در مداوا، و کالاهای کشاورزی که کالاهای کشاورزی شامل همه چیز نمیشه، کالاهای کشاورزی اساسی که ما اینو میگیم مواد خوراکی، اون چیزی که مردم ایران به طور عام مصرف میکنن. درخواستی که آقای همتی کرده این چشم رو میخواد خیلی باز کنه، و لااقل در این لحظه به خاطر مقاومت‌های خیلی سنگینی که نهادهای امنیتی در برابر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با پوشی و تامین منابع مالی تروریسم هست، من تصور میکنم اروپا این صحبت هایی که شده لااقل تا 18 ژانویه من در جامعه بودم، این تایید نخواهد شد اگر ایران همچنان خارج از FATF بمونه و کنفرانس پالرمو رو ملحق نشده. چون این یک درخواسته، ولی از این سو هم هست که ایران هم باید یک شفافسازی هایی میکردش که نکرد ایران هنوز، و خود این شفافسازی ها زیر ستونش پیوستن به FATF.
آقای عمادی، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید که این دو کانال، یعنی کانال سوئیس در حال حاضر و کانال اینستکس، از مسیرهای متفاوتی حرکت کردن و این کانال ارتباط نزدیکتری داشته و ارتباط مستقیمی داشته با خزانه داری آمریکا. در این وضعیت که این کانال شروع به کار کرده، سرنوشت اینستکس چه خواهد شد؟ آیا امکان داره که باز شدن این مسیر کمک بکنه به سودتر راه افتادن اینستکس، یا اصلا اینستکس رو اونطور که مقامات ایرانی میگن باید فراموش شده تلقی کنیم؟
من تصور میکنم پرسش مهمیه، و اگر این کانال سوئیسی استفاده سالم بشه، استفاده سالم یعنی دو مرتبه ما شاهد نوادهای خیلی عجیب خرید که شرکت مجازی تشکیل میدن و خارج از این چارچوب رو بکنن، نباشه برای یارو و مواد خوراکی استفاده بشه، من تصور میکنم خودش این مقدار کمک خواهد کرد به اینکه ایران با اقل درون داره یک انضباط نظارت مالی و پولی و مبارزه با سوء استفاده از کانال نهادهای امنیتی میکنه، و اون میتونه نه تنها کاربرد اینستکس تصدیق کنه، بلکه به خود اینستکس اینو داریم در درون اون گنجده نشون داده بشه که داده بشه این به سرعت گسترش پیدا کنه، و به این خاطر این کانالی که الان شما که صحبت میکنه میتونه در حقیقت پله نخست به طرف گشایش و بیرون آمدن از این چاله باشه. ولی تمام اینا تصور میکنم واقعا گروگان نهادهای امنیتی هستن که هر وقت اقتصاد میخواد یه مقدار راه بیفته با تحریک و آنچیکایی که میکنن و حرفی میزنن فضا رو دوباره مشمش میکنن.
مرداد عمادی، تحلیل اقتصادی ساکن بریتانیا، به پرسش من پاسخ میداد. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، طبق کدوم قانون و یا ماده و تبصره شما به خود این حق میدی که واسه 80 میلیون ایرانی تصمیم بگیری؟ چرا یه هماپرسی نمیذاری واسه بازگشت ایران به مذاکرات؟ الان که تحریم‌ها برگشته، ما قبلا چه شرایطی داشتیم قبل از این مذاکرات هستی؟ تحریم‌های سازمان ملل بود، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های آمریکا. الان فقط تحریم‌های آمریکاست. چرا واقعا بر نمیگردیم به مذاکرات؟
که یکی از رکوردهای جدید جمهوری اسلامی رو میخواستم به آقای خامنه‌ای و آقای روحانی تبریک بگم. ایران در رتبه بندی شفافسازی بین المللی از کشورهای آفریقایی هم عقب‌تر رفته و به رتبه 146 افتاده. آیا در این کشور میشه باز ما روزهایی رو ببینیم که کشور ما از فساد و تباهی چیزی نداشته باشه؟ بخمن هستم از تهران.
سلام علیکم. یخچال به این بزرگی، فریزر به این بزرگی، لوازم خانگی به این بزرگی کی میتونه گاچاق کنه؟ من که نمیتونم گاچاق کنم، کی میتونه اینو گاچاق کنه؟
اعتماد و اینا رو همه رو بلش آخر سر بگویید چه دیده حسن روحانی هم گم شده است. سلام.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. اما گزارش‌های دریافتی از ایران هاکیست محمد ملکی و امیر شاپور اوجانی که در اعتراضات آبان ماه امسال بر اثر شلیک گلوله ماموران امنیتی مجروح شده بودند، مدتی بعد بر اثر جراحات وارد جان خود را از دست دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
به گزارش سایت مجموعه فعالان حقوق بشر، محمد ملکی از مجروحان اعتراضهای آبان ماه روز ششم بهمن درگذشته و پیکر او دو روز بعد در شهرستان بهارستان استان تهران به خاک سپرده شده است. آقای ملکی دست فروش 23 ساله‌ای بود که در جاده ساوه با شلیک ماموران امنیتی از ناحیه ستون فقرات و ریه مجروح شده بود. تلویزیون حکومتی ایران پیشتر با آقای ملکی مصاحبه و در عین حال مدعی شده بود که اغتشاشگران به او شلیک کردند. امیر اوجانی 43 ساله نیز روز 19 دی ماه درگذشته است. بر اساس گزارش ها گلوله به ناحیه فوقانی پای او اصابت کرده بود، اما او از ترس بازداشت تنها به درمانگاه مراجعه کرده و زخمش پانسمان شده بود. چند روز بعد آقای اوجانی در پی وخیم شدن حالش در یک بیمارستان خصوصی بستری شده بود، اما به دلیل عفونت ناشی از جراحت پا و آمبولی ریه 19 دی ماه جان خود را از دست داد. سازمان عفو بین الملل پیش از این در گزارشی از تهدید پزشکان توسط نیروی انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که برخی از مراکز درمانی در ایران معترضان مجروح شده در اعتراضهای آبان ماه را به دلیل ترس از بازداشت آنان نپذیرفتند. در اعتراضهای آبان همچنین گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر حضور ماموران امنیتی در مراکز درمانی و بازداشت معترضان زخمی. پس از گذشت 3 ماه از اعتراضهای آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته‌ها، مجروحان و بازداشت شدگان را ارائه نکردند. در این میان آمارهایی از 300 تا 1500 کشته در جریان اعتراضهای آبان ماه منتشر شد. اعتراضهایی که در جریان آن 8000 تن نیز بازداشت شدند که از اسامی و وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست و مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آنان ابراز نگرانی می‌کنند. از عدم دسترسیشان به وکیل مدافع تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای گرفتن اعترافهای اجباری.
پس از گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد، نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و اونچه مخاطبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این فضای گسترده مطرح میکنن. همکارم هومن عسکری در استودیو همراه ماست. هومن، امروز چه خبری داغ شده؟
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. برای اون دسته از شنوندگانی که احتمال داره در جریان اخبار مربوط به کرونا، ویروس کرونا نباشن، مختصر بگم قبل از هر چیزی که سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران گفته که غربالگری ویروس کرونا در مبادی کشور و فرودگاه‌های بین‌المللی با جدیت ادامه داره. در همین باره، درباره ویروس کرونا و اقداماتی که در ایران انجام شده، سعید نمکی در وبسایت توییتر، در صفحه توییتر خودش نوشته که سعید نمکی وزیر بهداشت نوشته که در نامه‌ای از آقای دکتر جهانگیری خواستم به وزارت خارجه و وزارت راه ابلاغ کند تا اطلاع ثانوی از ورود هر گونه مسافر از مبدأ چین به هر طریقی، هوایی، زمینی و دریایی جلوگیری شود. همچنین تمامی پایگاه‌های بهداشتی در تمامی ورودی‌های کشور از آغاز شیوع کرونا در حال آماده باش کامل هستند. در همین باره کاربری در واکنش به توییت آقای نمکی نوشته است که احتمالاً ایشون هم همین روز جمعه تازه فهمیده که ویروس کرونا در دنیا شیوع پیدا کرده. اشاره است به، یعنی طعنه زده به اون گفته معروف حسن روحانی که چندی پیش گفته بود درباره وضعیت قیمت بنزین، جمعه تازه فهمیده بود چه خبره. و بعدم در مورد ماجرای ساقط کردن هواپیمای اوکراینی هم گفت من نمیدونستم، بعدن به من گفتن.
اتفاقا اون رو هم جمعه متوجه شده.
بله، اون هم جمعه. حالا این رو هم که امروز دست بر قضا جمعه است، با آقای سعید نمکی وزیر بهداشت همچین چیزی گفته این کاربر. کاربر دیگری نوشته که یک عده مردم بیگناه همین چند وقت پیش به واسطه سهل‌انگاری پزشکان ایدز گرفتن و رژیم منطقه رو امنیتی کرد و اون مردم بدبخت رو به جای دلجویی و درمان به خاک و خون کشید. فراموش شدند و همگام با رژیم درد اونها حتی اینجا بایکوت خبری شد. کاربر دیگری نوشته که خطاب به اون شخصی که کتاب پزشکی رو آتش زد، بهتر نیست الان برای مقابله با کرونا خودت دست به کار بشی و درمان رو از طب اسلامی بخوای؟ به تنه نوشته که منتظریم. این هم اشاره داره به این خبر آتش زدن کتاب مرجع پزشکی به دست آقایی که تبریزیان معرفی شد.
بعد گفتن که ساکن نجف بوده و اصلا این اتفاق در ایران رخ نداده
و بازداشتش کردن. مثل این
که ابتدا اعلام کردن که بازداشت شده، بعد گفتن که ساکن نجف بوده، دسترسی نداشتن، بازداشت نشده.
بله. کاربر دیگری نوشته که چرا دولت ایران کلیه پروازهای چین به ایران رو لغو نمی‌کنه؟ آخه چه سودی داخلش هست؟ می‌خواید مردم رو تا کجا بدبخت کنید؟ کرونا تا پشت مرزهای ما آمده و گاهی هم وارد کشور شده، به نوشته این کاربر البته. حسین هم نوشته از کرونا می‌ترسید؟ بعد به تنه نوشته که بیخیال بابا، یک ماه دیگه توی جاده های شب عید بیش از جنگ های جهانی ما در ایران با پراید کشته میدیم. کرونا که سهله. آزاد مهرم نوشته که یک عده بودن سر هواپیمای اوکراینی شلوغ کرده بودن و مردم ایران را هموطن میخوندن. الان اونا دقیقا کجا هستند که به روحانی بگن که ورود هواپیماهای چینی رو ممنوع کنه تا این کرونا وارد ایران نشه؟ و دست آخر این که کاربری نوشته یک عده مردم بیگناه همین چند وقت پیش به واسطه سهل‌انگاری کشته شدند. یاد بگیریم که این واقعه رو تکرار نکنیم.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری. اما میخواد جزئیات بیشتری در مورد واکنش مسئولان ایرانی به موضوع ویروس جدید کرونا رو بدونید، سری به وبسایت ما بزنید. رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار گفته ورود ویروس رو از مردم پنهان نمی‌کنیم. به پایان مجله امروزی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا بار دیگه همکارانم با مجله دیگر خبری همراه شما بشن.